komm nicht weg. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor.
Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol.
سلام به همه فوتبال کست، اولین پادکست فوتبال اروپا، خوش اومدید. من رضا هستم، با گودرز، بابک، شایان و محمد این هفته در خدمتتون هستیم.
فوتبال کست هر سه‌شنبه صبح به وقت ایران منتشر میشه. فوتبال کست رو از دو طریق میتونید گوش بدید و پیدا کنید، از طریق صفحه فیسبوک ما facebook.com/@فوتبالکست و همینطور از سایت طرفداری www.طرفداری.com. اگه به برنامه رو گوش کردید و پایه هستید و باش حال کردید، به دوستای خودتون هم لطفاً معرفی کنید. رضا، این هفته چی داریم؟
این هفته توی لیگ انگلیس بالاخره معلوم میشه تیم اول لندن کیه و منچستریا برمیگردن به جزء چهارتای اول. توی لیگ آلمان بابک برامون آسیب شناسی میکنه از دورتمون این روزا، و در لیگ ایتالیا گودرز و شایان با هم یک کلکل حسابی دارن سر بازی روم و یوونتوس. و در اسپانیا براتون از بازگشت مثلث بی بی سی میگیم. خب بریم سراغ لیگ برتر انگلیس، که این هفته مشخص شد که لندن یه تیم بیشتر نداره و اونم رنگش آبیه،
میلوال. آقا بد دارین میرین رو اعصاب خدایی، ببازین دیگه.
دیگه فکر کنم سیستم همون سال 2005 اینا شده، همه تیما تعذیب شدن، چلسی حسابی تقویت کرده و
نه حداقل برای این که با این بچه های بوندسلیگا یه کلکلی داشته باشیم، یه حالی بدین، یه بازی ببازیم.
ولی هایلایت بازی گیس و گیس کشی ونگر و مورینیو بوده، سر چی قاطی کردن؟
آره ببین، این دو نفر خب معلوم است با هم دیگه حال نمی کنن، از تاریخچه شو ما داریم دیگه. حالا قبل بازی تریپ جنتلمن بازی در آوردن، نه آقا فلان به اون به خاطر 18 سالش، اون گفتشن نه درگیری شخصی نیست و فلان و اینا، ولی کاملا تابلوه، فقط کاملا منتظر یک اتفاق بودن، همون دقیقه 10 تکل کهیل که دست به یخه بشن.
ولی گودرز، حالا قبل از اینکه بریم سراغ خود بازی، یه ذره راجع به بازی چمپیونز لیگ دو تا تیم هم صحبت کنیم، که هر دو تا تیم بردهای به نسبت راحتی داشتن.
آره، چلسی که 4-5 میتونست به اسپورتینگ لیسبون بزنه، بازگشت مورینیو و ماتیچ به پرتغال واسه جفتشون خوب بود، البته خب یکیش بردن، ولی خب الان سرنوشت گروه دست خودشون حداقل، و میتونه مثلا کوستاینا رو استراحت بده برای بازی بعدی اگه وسط هفته لازم باشه. آرسنال از اونور تو بازی که بازیکنای خریدای جدید این دو سالشون خیلی خوب بودن، یعنی اوزیل، سانچز و ولبک هر ستاشون خیلی خوب بودن، و ولبک اولین هتریک دوران حرفه‌ایش انجام داد، تونستن گالاتاسرای بهتر کنن 4-1. ولی خب اخراج شزنی به نظر من نقطه تاریک این بازی بود، در حالی که تیم 4 تا زده اصلا دلیل نداره بری اونجوری شیرجه بزنی، و همونجوری که پارسال جوری بایرن مونیخ هم اخراج شد از این کارا تو چیزش هست. حالا ممکنه این بعدن بیاد خیر آرسنال رو بگیره تو بازی بعدی، و جفتشون با رویه خوب اومده بودن به این بازی.
ولی بازم همون مسئله که فصل پیش هم یه جوری شاهدش بودیم، مثلا وسط زمین چلسی خیلی برتری داشتیم فصلا.
آره خب، آره کلا خب تو این سال اخیر که چلسی همیشه خط میانیش و خط دفاعش نقطه برتریش بوده، حالا نقطه تهاجمیش هم تقویت شده، بعد بازیکنایی مثل فابرگاس و هزارد و اسکار و ماتیچ که مچ بینه دارم میدونم بازیش رو واسه تیم در بیارن، و به نظر من خط هافبک آرسنال خیلی ضعیف بود تو این بازی، و بازیکنای بزرگ آرسنال همونایی که وسط هفته خیلی واسش خوب بازی کردن همه ضعیف بودن، اوزیل که افتضاح بود عملا، الکسیس و ولبک هم گم بودن تو بازی، و همون مشکلی که گفتیم، مشکل خط هافبک دفاعی، نقطه هافبک دفاعی آرسنال تو کاملا تو این بازی به چشم میزد و تو چشم میزد، و اختلافش هم با چلسی به نظر من همین بود.
دقیقاً فکر کنم سخت‌ترین صحنه‌ام برای طرفدار آرسنال اون پاس گلی بود که فابرگاس داد، و همه یاد صحبت ونگر افتادیم که گفت من بازیکن تهاجمی به اندازه کافی داشتم و فابرگاس رو نمی‌خواستم.
آره به نظر من دقیقا همون جوری که ون پرسیو به منچستر فروخ و لیگو داد منچستر یونایتد اون سال، امسال هم با نخریدن فابریگاس عملا لیگ تایتل رو دادن به چلسی، به خاطر اینکه یکی از دلایلی که کوستا به نظر من انقدر موفق بوده تو انگلیس که تو تیم ملی اسپانیا هم با هم همبازی بودن و کاملا شناخت دارن از کوچکترین حرکت‌های همدیگه، کجا میدوه، کجا براش تایمینگ بکنه پاسشو. و اگه فرض کنم مثلا فابریگاس تو این تیم نبود، تا هزارد و اسکار و اینا ویلیان بخوام به کوستا عادت بکنم به نوع بازیش، مثلا ممکن بود چند تا بازی طول بکشه به نظر من.
قبول دارید داوری یه جورایی به تنشا دامن زد تو این بازی؟
آره ببین، من کلا راجع به داوری زیاد صحبت نمی کنم، چون مثلا اعتقاد دارم تو طول فصل و تو یک دو فصل این اشتباهات داوری یه جوری کنه، ولی واقعا اتکینسون تو این بازی افتضاح بود. یعنی اول که بعد کهیل اخراج میشد، بعد کوشلنی بعد سر پنالتی اخراج میشد، کلم چمبرز از آرسنال میتونست اخراج بشه برای خطای دومش وقتی شرلر زد، از اون طرف اسکار مثلا بعد زودتر کارت زرد میگرفت، در صورتی که آرسنال میتونست ضربه آزادو داشت میگرفت که بره حمله کنه، داور بازی رو نگه داشت، همه فکر کردن میخواد به اسکار کارت بده، فقط بهش گفت زیاد دیگه خطا نکن.
آره
بود. و یه چیزی هم بگیم که اینه که پیتر چک بازگشت داشت به دروازه و کورتوا، حالا البته میگم برای احتیاط رفته بیمارستان، بعد ببینیم که چی میشه، آیا پیتر چک جایگاهش رو نگه میداره تو دروازه یا نه.
آره آخرین خبر این بود که مورینیو تو کنفرانس مطبوعاتیش گفته چیز جدی نبوده خوشبختانه. حالا از داربی لندن بگذاریم، گود از بریم سراغ منچستری که توی سال 2014 موفق شدن اولین برد بک تو بکشون رو به دست بیارن.
آره یعنی دو برد پی به پی و جفتش هم توی با نتایج 2-1 تو اولترافورد. دو تا نکته این بازی داشت به نظر من، یکیش خستگی اورتونیا بود که وسط هفته یعنی پنجشنبه شب توی روسیه بازی کرده بودن و از این ورش یک شنبه ساعت 12 به وقت انگلیس بازی داشتن توی منچستر و نیمه اول یه جوری ضعیف بودن، یعنی تا دقیقه 40 فکر می‌کنم اورتون هیچ شوتی به سمت چارچوب نداشت با اینکه مالکیت توپو داشتن. از اون طرف نقش دفاعی کناری منچستر خیلی جالب بود که مایکل اوون بهش خیلی اشاره میکرد در طول بازی و میگفت اگه این دفاعی کناری را بیفتن منچستر را میفته، خیلی داشتن کم عرض بازی میکردن اوایل بازی و دیدیم که هر وقتی لوکشا و رافائل مثلا دو بار اضافه شدن دو تا خطر خیلی جدی ایجاد کردن، یکیش گل شد، یکیش هم ضربه سر فالکاو بود که رفت بیرون. نکته دیگه گل اول فالکاو بود و گل دیماریا و پاس گلی که داد دوباره، البته میخواست شوت بزنه گرفت برای رفت برای فالکاو. و نکته دیگه این که دخیا اگه تو این بازی نبود، یعنی یه پنالتی وقتی بازی یکی نیمه اول گرفت، از اون طرف دو تا مهار داشت در دقیقه 90 و در دقیقه 93، یکیش تک به تک بود، یکی هم شوتی که زیر تاق بود،
خیلی اون خفن بیرون کشید،
یعنی کاملا نتیجه این بازی میتونست عوض بشه. ولی خب منچستر یونایتد الان کاملا با اعتماد نفس بالا داره میره بازی بعدی و دو هفته هم استراحت دارن، راحت میتونه واسه روتیمش کار بکنه واسه بازی بعدی.
اورتون هم که الان 17ام، به نظرت مارتینز ویگان برگشته؟
اورتون یه ذره بد شانس بودن این فصل، مثلا بازی با آرسنال و لستر 2-0 جلو بودن، 2-2 مساوی کردن و این فکر کنم که کم بوده به تمام نفس، مجبورن بازی ها رو یه ذره دفاعی بازی کنن و این لیگ اروپا هم به نظر من داره تاثیر میذاره توی نتایجشون. فکر میکنم با بازی بعدی که آسان‌تر هست کم کم خودشون رو بتونن بکشن بالا.
من سیتی هم یه بازی خیلی سخت و جلو آستون ویلا داشتن که موفق شدن 2-0 ببرن، یایا توره هم بالاخره گل زد.
آره اول راجبه یایا توره صحبت کنیم که درست که گل زد همونطور که خودش گفت، منتها در نقش یک هافک افتضاح بود تو این بازی، مثل بازی چمپیونز لیگ وسط هفته در مقابل روم، یعنی اصلا پاسای اشتباه اصلا خیلی بدجور بود. و تو این بازی حالا یایا توره و آگیرو گل زدن و منسیتی تونست 2-0 ببره، ولی منسیتی پارسال نیست، حالا نمیدونم سنشونه یا اشتباه شدن، چون مسن‌ترین تیم لیگ برتر الان جزو مدعیا با 29 خورده ای سال، نمیدونم چشونه، ولی در مقابل روم هم که افتضاح بودن به نظر من، اشتباهات پلگرینی کاملا تو این بازی مشهود بود، در مقابل رومی که خط هافکش خیلی قویه با دو تا مهاجم بازی کرد و تیمی که میخواد بازی رو ببره با دو مهاجم بازی رو شروع کرد، با یه مهاجم بازی رو تموم کرد.
به نظرت باید حذف شده بدونمشون از چمپیونز لیگ
دیگه؟ من فکر می‌کنم خیلی کارشون سخته، مگه اینکه بایر مونیخ رومو دو تا بازیشو ببره در مقابل روم و سیتی بتونه بره تو روم نتیجه بگیره.
حالا خدا میدونه اینا میخوان کی توی چمپیونز لیگ نتیجه بگیرن دیگه، یعنی دیگه. اصلا قابل قبول نیست هر بهونه‌ای که بیارن.
نه دیگه بهانه ها دیگه کافیه و تا وقتی که نتیجه خوب نیارن دوباره تو همین گروه های سخت میافتن، بعد یه سال به بالاخره به خودشون بیان.
ولی حالا بریم سراغ اون یکی تیم حاضر توی چمپیونز لیگ که وسط هفته هم بازی داشتن ولی تونستن بازی آخر هفته رو ببرن.
لیورپول؟
بله.
در یکی از ضعیف‌ترین بازی‌های دوران راجرز به گفته روی ایونز و همینطور از نظر خود استیون جرارد که گفت یکی از بدترین بازی‌هامون رو انجام دادیم در مقابل بازل، که البته من فکر می‌کنم اشتباهات راجرز توی این بازی خیلی مشهود بود، 4 تا عنصر تهاجمی گذاشته بود تو خونه حریف، تو خونه بازلی که خط هافکش خیلی قویه و ساله قبل منچستر یونایتد و چلسی و تاتنهام رو برده تو خونه.
خوراکشون تیمای انگلیسیه.
دقیقاً. و به جای اینکه با چشنی احتیاط بره، 4 تا عنصر تهاجمی یعنی کوتینیو، بالوتلی، استرلینگ و مارکوویچ رو گذاشته بود و همونجوری که استیون جرارد گفت تیم سافت بود. کاملا ملایم بود و اصلا توان مقابله رو نداشت با هافبک‌های بازل و کل بازی هم دست بازل بود. به نظر من کاملا مستحقانه شکست خوردن، اما تو این بازی تونستن برگردن. وست برومی که 3 تا بازی پشت سر هم برده بود، یعنی یه دونه بازی تو لیگ کاپ، 2 تا بازی تو لیگ، تونستن وست بروم رو ببرن رو با بازی خوب جردن هندرسون. به نظر من تو این بازی عالی بود و کاپیتان دوم لیورپول هم شده. به نظر میاد که داره آماده میشه که پرچم از استیون جرارد بگیره. جزو معدود بازیکن لیورپول که این فصل خوب بوده مثل استرلینگ. و از اون طرف هم للاران گل اولش رو زد برای لیورپول، کسی که از بچگی طرفدار اورتون بوده و حالا نمیدونم دیگه، خیلی هم خوشحال بود به خاطر اینکه خب اولین گلش رو زد. و بالاتلی که نیمکت نشین شد، حالا تو بخش بعدی راجبش بیشتر صحبت میکنیم.
چه بقیه بازیام بگو چه خبر شده سریع، وقت نداریم.
هال سیتی بالاخره تونست روند شکست ناپذیر کریستال پالاس زیر نظر نیل وارناک رو بشکونه با برد 2-0. لستر با گل ایسکایی قشنگ برنلی در دقایق آخر پیروزی 2-1 رو از دست داد و بازی 2-2 شد. ساندرلند با بازگشت کانر ویکام و فلچر تونست 3-1 یه برد خوب در مقابل استوک به دست بیاره. سوانزی و نیوکاسل 2-2 شدن، باز هم با 2 تا گل سیسه که یه جوری پارجو رو نجات داد دوباره. ساوثهمپتون توسط مربی قبلیش پوچتینو و تاتنهام به زیر کشیده شد و وستام در روزی که ردنپ و ریو فردیناند به خونه قبلیشون برگشتن تونستن 2-0 کیو پی آر رو شکست بدن.
خب پس اینم از فوتبال این هفته انگلیس بود. بریم بخش بعدی راجع به دو مرد 16 میلیون پوندی صحبت کنیم.
حالا رضا بریم راجع به چمپیونز لیگ و نمایش لیورپول و آرسنال یا نمایش دوتا مرد اصلی خط حمله این دوتا تیم یعنی بالوتلی و ولبک صحبت کنیم که هر دوشون روز آخر نقل و انتقالات با 16 میلیون پوند اومدن به تیماشون.
آره ولی این فکر کنم تنها شباهت دوتا بازیکن باشه، یکیشون الان داره ارزش پولش رو نشون میده، هتریک میکنه، ولی اون یکی هنوز کل
مدل موهاش فقط
هنوز گل نزده و بازی قبلی توی چمپیونز لیگ هم یه بار هم حتی وارد محوطه جریمه حریف نشد و حتی حاضر نشد برای هواداران دست بزنه، حالا اونو بدتر. ولی خب به نظر من کار خیلی جالبی نیست دوتا بازیکن رو فقط به خاطر قیمتشون مقایسه کنیم، ولی این هفته چمپیونز لیگ اصلا اجتناب ناپذیر که اصلا ولبک و بالوتلی مقایسه نکنیم. و در حالی که ونگر گفت بعد بازی با ویلا گفتش ولبک از انتظاراتش بالاتر بوده، ولی مثلا که براندن راجرز متوجه شده که چه دردسری برای خودش خریده و اون قدم که فکر میکرد بالوتلی خوب نیست و بعد بازی با بازل گفت که بالوتلی باید خیلی بیشتر از اینا کار کنه.
آره حالا بیا یه نگاهی به آمارشون بندازیم از وجوه مختلف رضا ببینیم چیکار هستنن.
بهم از اولین وجهی که میخوام این دوتا رو مقایسه کنم ورک ریت یا میزان کاری، یعنی چقدر تلاش میکنن به صورت ساده توی طول بازی، و به نظر من این وجه واقعا متفاوت این دوتا بازی کنه که وسط هفته مشخص بود. در حالی که وسط هفته می‌دیدیم که ولبک داشت چیکار می‌کرد، یعنی خودش داشت پاره پوره می‌کرد، همش می‌دوید، خیلی انگیزه داشت برای بازی با گالاتاسارای و آخر موفق شدید هتریک بکنه. ولی بالوتلی کلاً احساسی که من داشتم اینه که بازی بیزه چپش هم نبود، یعنی اصلا داشت کلاً قدم می‌زد و خیلی شاد بود برای خودش و همین باعث شد اصلا تو محوطه جریمه حریف هم نرفت. و به نظر من همین میزان کاری، روند راندمان بالای کاری، ورک ریت بالای ولبک باعث شد که زمانی که توی منچستر بود همیشه توی گوش بازی میکرد، اصلا به عنوان وینگر بود انقدر دوندگیش بالا بود. یا وقتی داشتن با رئال بازی میکردن سر الکس فرگوسن اصلا رول شماره 10 رو بهش داده بود و مأمورش کرده بود که ژابی آلونسو رو مارک کنه. حالا توی یه لحظه اصلا توی دورترین تصوراتت هم نمیتونی فکر کنی که براندن راجرز بیاد از بالوتلی همچین رولی بخواد که بیاد یه نفر مارک کنه، در حالی که اصلا راجرز حتی نتونست مجبورش کنه برای هواداره خودشون دست بزنن، چه برسه به اینکه انقدر خودش رو برای تیم فدا کنه. وچه دیگه‌ای که میخوام راجرز صحبت کنم تموم کنندگیه. بعد از بازی با ویلا که ولبک اولین گلشو برای آرسنال زد، ونگر یه حرف جالبی زد که گفت به نظر من استعداد ولبک همه این سالا توی منچستر یونایتد توی گوشه زمین داشت هدر میرفت و به خاطر اینکه میزان شوت کمتری به سمت دروازه داشته این راندمان و
دقت شوتش
اومده پایین دقیقاً و باعث شده اعتماد به نفسش کم بشه. و ولبک کلا 20 گل برای منچستر یونایتد زد در 92 بازی که 39 تاش هم از روی نیمکت بود و هممون هم میدونیم که رولش خیلی کم توی به عنوان مهاجم مرکزی ازش استفاده شد.
درست.
و توی این فصل هم ما بخوایم این دوتا مهاجم رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ببین کلا ولبک 5 تا بازی کرده، بالاتلی 7 تا و 436 دقیقه ولبک بازی کرده، 536 دقیقه بالاتلی. و کلا ولبک 4 تا گل زده اما بالوتلی 1 گل و 9 تا شوت توی چارچوب ولبک داشته، 8 تا بالوتلی. میزان دقت شوت ولبک 52% بوده در حالی که بالوتلی 40%، این آمار شامل چمپیونز لیگ هم میشه. و ولبک تا حالا یه پاس گل داشته، بالوتلی هم که پاس گل نداشته. اما توی لیگ، آره توی لیگ این آمار به نظرم جالب بود که 7 تا دریبل بالوتلی داشته که فقط 29% موفق بوده، ولی ولبک 6 تا دریپ داشته که 67% موفق بوده.
درست.
و توی لیگ حتی آمار دقت بالوتلی حتی پایین‌تره و 38% در مقایسه با ولبک 56%. ولی خب به نظر من از لحاظ تمام‌کنندگی هیچ جای شبهه‌ای در استعداد بالوتلی نیست. هممون گلش با منچستر سیتی رو یادم میاد که تیشرتش رو زد بالا وای آلویز می، چه جور تمام‌کنندگی. و همیشه مثلا مشکل موقعیت‌های مشکل رو اگر اوج باشه ساده به نظر میاد و 20 گلش در 32 بازی برای منچستر سیتی نشون دهنده اینه که چه گلزن مادرزادی هست. مسئله اینه که رو حال گل زدن داشته باشه یا نه.
آره دیگه، باید ببینید دوز سنجت بهش دادن یا نه.
اما یه بچه دیگه که تفاوت این دوتا بازیکن من اصلا خیلی آشکاره، رفتارشونه، اتیتیودشونه توی بازی.
آره یکی از سوالایی که اومده بود انگلیس خیلی نگرانش بوده همین داستان نوع رفتار آقا بود.
ببین ولبک توی منچستر نشون داد که چه جور بازیکن از لحاظ رفتاری. این همه سال توی به عنوان وینگر بازی کرد، خودش رو برای تیم قربانی کرد و حتی یک بارم من سراغ ندارم که اعتراض کرده باشه. یا توی بازی با ویلا دیدیم که چجوری اوزیل رو صاحب توپ کرد و گل زد. و خلاصه کلام اینه که یه تیم پلیره، خودش رو در اختیار تیم میذاره، فدای تیم میکنه. ولی جیمی کرگر در مورد بالوتلی بعد بازی با بازل یه حرف خیلی قشنگی زد و ازش پرسند که نظر راجع به بالوتلی چیه و گفت من تنها کلمه‌ای که نمیتونم در مورد بالوتلی به کار ببرم در توصیف بالوتلی کلمه قربانی سکرفایسه. و کلا همه هم میدونیم که بالوتلی راجبه اینه که موفقیت‌های شخصی جلب توجه، هیچ وقت نه این بالوتلی خوش در اختیار تیم بذاره. و الان به نظر من مشکل اصلی براندن راجرز همین مسئله است که وقتی سوارز بود، حالا از بعد تکنیکی و گلزنی اینا کنار بونن، این رفتار سوارز بود که همیشه یه جوری بازی میکرد انگار در آخرین دقیقه‌های مثلا فینال چمپیونز لیگه. وقتی تو جلوت میبینی یه بازیکن داره اینجوری از خودش مایه میذاره، بقیه تیم هم با خودت میکشونی بالا. ولی مثلا بالوتلی با این رفتارش به نظر من، با این بیخیالیاش، داره روی حتی بقیه هم تیمیاش هم تاثیر میذاره توی لیورپول.
ولی حداقل گاز نمیگیره.
وجه دیگه، وجه دیگه که همون میخواستم این دوتا بازیکن رو مقایسه کنم از لحاظ استعداده و مطمئنا این قسمتیه که بالوتلی بالاتر قرار میگیره، ولی ویلبک هم 11 سالگی توی آکادمی منچستر بود و توی 17 سالگی اولین گلش رو برای منچستر زد، همچنین آدمی مطمئنا بازیکن با استعدادیه، ولی بالوتلی یه چیز دیگه است، یه پکیج کاملی از استعداداست که یه لحظه مثلا خودش رو نشون میده، ولی مسئله اینه که
مثلا بازی با آلمان مثلا،
آره دقیقاً، ولی مسئله اینه که این استعدادا رو نمیدونه چجوری مصرفش کنه به نحوه احسن. تفاوتی که مثلا زیدان مثلا با بالوتلی داره اینه که زیدان میدونه به کی بعد این استعداد رو نشون بده، بروز بده و به نحوه احسن ازش استفاده میکنه، ولی به نظر من بالوتلی داره استعدادش رو هدر میده.
حالا با 23 سال سن ویلبک با این استعداد زیر نظر آرسن ونگر و با موقعیتی که تو آرسنال پیدا میکنه احتمال پیشرفتش زیاده، اما به نظر میرسه بالوتلی آخرین شانس دوران حرفه‌ایشه برای پیشرفت.
حالا یه آمار جالبم بدم، اولین و آخرین پاس گل بالوتلی توی لیگ برتر مقابل بازی با کیو پی آر بود که پاسی بود که باعث قهرمانی منچستر سیتی شد.
حالا برای بعضی‌ها که شاید یادشون نیاد بریم گوش کنیم با گزارش مارتین تایلر.
آقا فقط یه چیز در حسن ختامم بگم که آقای ونگال گفته بودن که دلیل این که ویلبکو فروختیم اینه که آمار گلزنیش در حد فالکاو و رابین فن پرسی نیست، ولی تا الان تا اینجای کار ویلبک از فن پرسی و فالکاو در مجموع بیشتر گل زده.
روهم.
اما قبل از اینکه بریم آلمان، گودرز سری بازیکن هفته رو بگو کی بود؟
بازیکن هفته داوید دخیا
و مربی هفته
مورینیو.
اوکی. خب پس اینم از لیگ انگلیس بود، بریم سراغ بخش آلمان که دورتموند داره روند ترکمونبار خودش رو همینجوری ادامه میده. بریم سراغ بوندسلیگای آلمان، با جناب بابک خان هستیم. بابک سلام.
سلام رضا، خوبی؟ آقا من این هفته مهمون دارم، سر صدا اومد یه موقع شاکی نشی، خلاصه گفته باشه.
باشه این هفته رو میبخشیم. آقا این بایر لورکوزن هفته پیش چش زدی، گفتی گل نمیزنه گل نمیخوره، این هفته هم دوتا گل خورد هم دوتا گل زد.
آره رضا، تازه مجموعش با چمپیونز لیگ حساب کنی 5 تا گل زده 3 تا گل خورده. وسط هفته که 3-1 بنفیکا رو تونستن ببرن تو زمین خودشون، اشتفان کیسلینگ بعد چند تا بازی تونست بالاخره گل بزنه. و ولی خب جلو پدرام مورد علاقه تو آره 2-2 مساوی کردن. پادربورن دو هفته بود پشت سر هم داشت میباخت، دیگه تونست این هفته یه مساوی بگیره از لورکوزن. البته بهتره بگیم که لورکوزن تونست از پادربون مساوی بگیره، چون تا دقیقه 90 2-1 عقب بودش. البته گل دوم پادربون هم دقیقه 87 خورد، 10 دقیقه آخر این بازی خیلی جالب بود، یه اخراجی هم داشت این بازی.
چه خبر بوده پس؟
آره بازی خیلی قشنگی بود.
خب پس اینم از پدرامینا، بریم سراغ بایر مونیخینا. آقا میبینم که لیگ داره به روال عادیش بر میگرده و چسبیدین اون بالا با 5 امتیاز اختلاف.
اولا که رضا جان یه خود برو ریاضیت کار کن، 4 امتیاز اختلاف.
آن راست میگی، 17 و 13.
ولی واقعا حالا 17 امتیاز از 7 بازی بایر مونیخ خیلی کار بزرگی نکرده، بیشتر اون تیمای دیگه‌ان که دارن ضعیف نتیجه میگیرن، حالا به خصوص راجع به دورتموند جلوتر صحبت میکنیم. ولی حالا من یه چیزی که واقعا انتقادی که یوفا میخوام بکنم، این بازی وسط هفته بایر مونیخ جلوی زنیت که بدون تماشاگر برگزار شد، واقعا باید یه فکری به حال این بکنن، یه جریمه دیگه ای در نظر بگیرن.
احساس داشتم میکردم مثلا دارم فوتبال مثلا دست سه مثلا کجا نگاه، مثلا صدای بازیکن ها میپیچید تو استادیوم، یه جو عجیبی بود اصلا.
آره این فوتبال سالونی بود واقعا.
فقط آره یه فقط یه نکته جالبی داشتیم بازی که یوفا نذاشت هیچ کدوم از طرفدارای بایر مونیخ که از آلمان مسافرت کرده بودن اومده بودن مسکو و همه هزینه ها رو از قبل پرداخته بودن بیان بازی ببینن، ولی 300 نفر توی استادیوم بودن که اونم از که اونم در واقع آدمایی بودن که به خاطر اسپانسرشیپ توی استادیوم بودن و یه سری از طرفدارای تیفوسی بایر مونیخ رفتن یه دونه برج مشرف به استادیوم و رفتن اون بالا پنت هاوسش رو اجاره کردن که بتونن بازی رو ببینن. باشگاه هم که دیگه کم آورد، گفت آقا بیا پول همه هزینهاتون رو پرداخت میکنیم، مرامتون کم آوردیم دیگه ما.
آره دیگه اینجور هوادار و باشگاهی داریم ما خلاصه. ولی واقعا باید یوفا فکری بکنه، واقعا بازی بیروهی بود و حالا تو این بازی بیروه بایرن تونست یکیش هم ببره، ولی باز طبق معمول روال فوتبالکست انتقادهای ما جواب داد و لواندوفسکی این هفته جلوی هانوفر دوتا گل زد، خیلی هم خوب بازی که، یه سلفی هم بین دو نیمه بعد دوتا گلش گرفت که پخش شد تو اینترنت. اوزا واسه بایرن اوکیه، تیمای دیگه خدا باید خودشون به نظر من برسونن.
تیمای دیگه مثل دورتموند اینه که انقدر وضعشون خرابه که هامبورگ اولین برد فصلش رو جلوی دورتموند گرفت.
آره حالا اولین برد فصلش و دومین گل کل این فصلش هم جلوی دورتموند زد و واقعا شانس آورد دورتموند که فقط یکیش باختیم بازیو. خیلی بد بازی کردن رضا، برخلاف بازی وسط هفته شون که تونسته بودن سه هیچ اندرلخت رو توی زمین خودش ببرن، حالا اندرلخت هم میگن تلفظ بلژیکیش اندرلخته، و خیلی خوب بازی کردن تو این بازی و مثلا جایگاه خودشون رو تو صدر جدول گروه خودشون مستحکم کنن.
بابک میگن چی میترسم؟ میترسم دورتموند هم دوچار سیکل آرسن ونگر و آرسنال بشه که برن حرف از چمپیونز لیگ چند تا بازی خوب انجام بدن، مرحله چی میگن حذفی حذف بشن، بعدش هم توی لیگ آخرا یه زوری میزنن و میان جزو چارته بالای جدول و هیچی.
نه ما اون مدل آرسنال لیگ ما لورکوزنه، همیشه تو لیگ قهرمانان هست، به هیچ جام نمیرسه، مثل آرسنال هم یه بار تونسته بره فینال زحمت کشیده. دورتموند بنده خدا سابقه قهرمانی داره باز.
آره حالا راجع به دورتموند توی بخش بعدی بیشتر صحبت میکنیم، بریم سراغ شالکه. شالکه هم که باخت،
شالکه باخت تا اون هفته خوبش رو کامل از بین ببره. واقعا اگر هونتار رو نداشتم من نمیدونم اینا چیکار میکنن. هونتار هم بازی وسط هفته واسهشون گل زد، 1-1 تو زمین خودشون با ماریبور مساوی کردن. این تیما رو واقعا نمیدونم چی میدونم. آره شالکه معلوم است داره به کجا میره این دوره فصل، و تو وسط هفته هم که به هافنهایم باخت. البته خب هافنهایم الان تیم دوم جدوله، یعنی خیلی بوندسلیگا رو خوب شروع کرده امسال و خیلی کمتر از سال پیش هم گل میخوره و میتونه مثل سال پیشش گل بزنه، هنوز خیلی پیشرفت خوبی کرده. منتها شالکه واقعا من بینسکلر رو لایق مربیگری شالکه نمیدونم، خیلی مربی سینوسیه و تو مهمترین مقاطع فصل معمولا نتایجی که باید بگیره رو نمیگیره.
حالا بریم سراغ یه تیم درب داغون دیگه که الان من دارم جدول نکنم، هامبورگ تای جدول نیست، وردر برمنه.
آره
با 4 امتیاز.
آره بند خدا وردر برمن این فصل هنوز رضا برد نداشته و مربیش هم خیلی قاطیه و کنار زمین با مربی تیم فرایبورگ هم دعواشون شده. اصلا این چیزها رو ما نداریم تو لیگ مربی ها، حالا تو لیگ انگلیس میان کروات کشی میکنن و این میزنه تو صورت اونو اینا، ولی واقعا تو لیگ آلمان از این چیزا ما نداریم. خیلی وضعشون خوب، البته خب فرایبورگ هم مربیش تحت فشار بود. این بازی هم 1-1 شد، رو پنالتی که واسه فرایبورگ گرفتن خیلی اعتراض داشت مربی ورده برمه، و حالا باید ببینیم در ادامه فصل چی میشه. ورده برمه تیم خوبی داره، بعید میدونم که جلوتر بریم همین جای فصل باقی بمونه.
خب پس توی بقیه بازی حالا بگو چه خبر بود سریع.
تو بازی پرگل اول هفته هرتا برلین 3-2 اشتوتگارت رو برد. این بازی اول هفته هم سال پیش بشه جمعه های خسته کننده، امسال خیلی بازی جذابی بوده. آینتراخت فرانکفورت توی بازی شبیه اون بازی 3-2 کلن رو برد. وودسبورگ هم که گفتم من هفته پیش احتمالا این هفته میبره، برد تا وردر برمن سال پیش باشه هنوز، و گلادباخ هم که این وسط این هفته فهمیدش که کرامر رو دیگه سال بعد نداره چون قرضی داره از لورکوزن بازی میکنه، یک یک تو زمین خودش مقابل ماینز متوقف شد تا جایگاه دوم خودش رو بده به هافنهایم.
خب پس اینم از بازی‌های این هفته بود بابک، یه استراحتی بکنیم بریم بخش بعد راجع به روند ترکمونوار دورتموند صحبت کنیم. Sie machen unser Stadion zu einem heiligen Ort. Quante ti capolo passa. Du bist unser Held. Capolo passa. Der beste auf der Welt. Capolo passa. Deine Chance geht los. Capolo passa. Dein Applaus ist groß. آقا این دورتموند چشه تو یک کلوم؟
والا عدم ثبات بخوام تا یک کلام بگم در همه ابعاد.
چرا؟ از یورگن کلوپ آخه بعیده.
ببین ناکن تو از دورتموند این بازی این فصل رضا یه بازی دیدی مثل بازی با آرسنال
دقیقا.
که یه تیمی مثل آرسنال میاد 21 موقعیت خلق میکنه، 21 22 تا دقیقش یادم نیست، و یه بازی مثل هامبورگ که میاد به یه تیمی مثل هامبورگ که تو کل فصل دوتا گل زده 15 تا موقعیت میده توی بازی، و این واقعا یه مشکلیه که یورگن کلوپ خودش به نظر من ایجاد کرده.
دلیلش رو چی می‌بینی؟ یعنی مثلا تاکتیکایی که یورگن کلوپ یا بازیکن‌ها خوب بازی نمی‌کنه؟ یعنی
ببین به نظرم مهمترین نکته تعویضیایی که در وسط زمین انجام میده، یعنی ثبات توی خط هافبک دورتموند وجود نداره. حالا درسته دورتموند الان مارکو رویس رو نداره، گندوقان رو نداره، بازیکنایی که شاید اگه برگردن فیکس باشن و یه ثباتی بدن، منتها انقدر دورتموند بازیکن داره که باید توقع داشته. من واقعا شخصا توقع دارم که با گردن به گردن به قول این انگلیسی ها با بایرن بیاد تا مراحل آخر واسه قهرمانی.
آره.
و الان همین الان خیلی عقب مونده و تو نگاه کن الان اریک دروم و معلوم نیه، یه بازی فیکس میذاره هافک دفاعی، یه بازی نمیذاره، یه بازی ماتیاس گینتر رو میذاره هافک دفاعی، بعد بنده رو وسط نیمه عوض میکنه. یعنی اون پست وسط زمین رو خیلی داره باش بازی میکنه. حالا کنار این اومده سیستمش هم تغییر داده چند تا بازی، یعنی
چرا 4 سیستم اگه بازی نمیکنه؟
نه 4-2-3-1 بازی میکنه اکثرا، ولی چند تا بازی هم اومده 4-4-2 امتحان کرده که اصلا موفق نبوده، مثل بازی مقابل شالکه. حالا از خط هافبک هم که بگذریم، توی به خط حمله هم که نگاه بکنی، خب وقتی ایموبیل اومده داره چند تا بازی پشت سر هم گل میزنه، چرا باید تو بازی با هامبورگ رو نیمکت بشینه؟ درست آره، همین مشکل هم تو خط دفاع داره. حالا شاید بشه گفت مشکل خط دفاعشون یه مقداری به مصدومیت هوملز برمیگرده، ولی یورگن کلوپ مطمئنن خودش توانایی این رو داره و تیمی هم داره که میتونه به راحتی جزو مدعیای قهرمانی باشه و نباید به تیمای کوچیک امتیاز بده.
آخه الان 10 امتیاز عقب افتادن، بایرن هم خیلی بعیده به نظر من 10 امتیاز رو از دست بده، یعنی این فاصله بشه جبران که هر تو با اینکه خیلی از فست مونده.
دقیقاً این خیلی مشکل بزرگیه برای دورتموند، و حالا بگو نهایتاً بتونه 6 امتیازش رو تو بازی‌های مستقیم جبران کنه، چون نشون داده دورتموند که حداقل تو بازی‌های مهم این شخصیت رو داره که یه وارد یه لول دیگه بشه و بتونه رقابت کنه. منتها خب باید امیدوار باشه دیگه. و یه نکته که خیلی مهم هست اینه که درست قهرمانی رو بازی‌های حساس و رودر رو تعیین می‌کنن تو خیلی از موارد، ولی این فقط در موقعی صادقه که شما جلوی تیم چیک امتیاز ندی.
آره دقیقاً مشکلی که دورتموند داره دیگه این روزا.
دقیقاً.
خیلی خب پس اینم از فوتبال آلمان بود این هفته، یه ساعتی بکنیم و بریم سراغ شایان ببینیم ایتالیا چه خبره.
سریای این هفته رو شروع میکنیم. من در حال ویالون نباختن کاملا شایان جا به تبریک میگم. یاد اون بازی اینتر و یوونتوس 97 بود 98 بود به رونالدو تجاوز کردن داور هیچی نمیگفت، همون برنامه شد دیگه، در آوردن وسط اون بازیو.
نه برادر من، نه شما باور نکن، ما شهر رو شلوغش کردن ولی هیچ خبری نبود. بازی هم کاملا در کمال صحت و سلامت برگزار شد، هیچ مشکل خاصی من که ندیدم تو بازی. اصلا
کدوم بازی رو داشتی میدیدی؟
من همین یوونتوس رومو میگم دیگه گود از جان.
آه من فکر کنم یه بازی دیگه داشتی میدیدی. آقا پنالتی نبود دیگه.
آقا ولی حالا یه ضرب بریم سراغ پنالتیاش. این کارشناسای داوری که اکثرا گفتن اون دوتای اولش که اشتباه بوده، چه برای یوونتوس چه برای رومه.
بابا یوونتوس که کبدی ها رو گرفته بود لیختنشتاین.
حالا آخه اون صحنه قبلش چون دوربینا خوب از دور تو خوب نش معلوم نیستش، از یه زاویه مشخصه توتی اول دست رو میندازه این گردن این بدبخت رو میکشه پایین، بعد این هم که خودش تنش میخوره کنن لیختنشتاینره، این زیر یخمش رو میگیره و میکوبتش زمین. منتهی داستان اینه که خطای اول رو توتی کرده بوده، حالا برای این میگن که اون پنالتی اشتباه بوده.
سر تا یکیشو جمع کرده بود به سبک غلام روزی.
آره من اصلا موندم گفتم این چرا اینطوری کردش. حالا خلاصه اون پنالتی که هیچی، مال پنالتی اول یوونتوس هم میگن این که حالا 50-50 بوده که تو خط تو محوطه، ولی گود از من اینو میخواستم بگم، سال 2010 دقیقا بازی یوونتوس روم یه پنالتی همینطوری برای روم گرفتن، اونجا هند پپه شد، یه پنالتی گرفتن که توتی براشون گل کرد. حالا این یه خورده شدتش از اون کمتر بود ولی دقیقا همون خطای مشابه همون بود که برای روم گرفته بودن.
حالا اما تو کل بازی یوونتوس سرتر بود، حالا به غیر از حالا این اتفاقاتی که افتاد میشد گفت که زور یوونتوسه میچربید یه جوره ای.
حالا من کلا اینو میخواستم بگم، ببین پنالتی سوم هم باز دوباره 50-50 بود، چون دقیقا عکس انداختن پای پوگبا روی خط وقتی داره میزنه، یعنی داور میتونست بگیره میتونستم نگیره. مسئله که هستش رومیا اومده بودن، اون چیزی که من دیدم این بود که اومده بودن شلوغش کنن بازیو، درگیری فیزیکی تنش رو ببرن بالا، یه چیزی مشابه حالا یوونتوس و اتلتیکو که تو چمپیونز لیگ دیدیم، حالا راجبش صحبت میکنیم.
آره.
ولی اصلا برای این اومده بودن که اون بازیو از اون روال طبیعیش خارج کنن که یوونتوس هم نتونه بازی همیشه خودش رو نمایش بذاره. و خب وقتی هم که اصلا شما با این ذهنیت میاد یه اون دقیقه 90 هم که مدافع یونانیشون رفت و صورت موراتا دیگه به اوجش رسید دیگه، مثلا مشخص بود با چه ذهنیتی اومدن تو تورین دیگه، خب بازی هم از روال طبیعی خودش خارج میشه. و توتی هم که هیچ وقت تعارف نشه با کسی، همیشه تو این تمام این سالا به این اذعان داشته که یه آنتی یووه یه تمام عیاره، مطابق همیشه یه مسابقه تندم کردن علیه یوونتوس که گفت تا وقتی که اینا هستن نمیشه تو سری آ قهرمان شد و اینا. به تبع اون قبلا دروسی هم از این مصاحبه ها کرده بود فصلای پیش. من حالا با اون یه طرفدار یوونتوس اینو میخوام بگم گودرس، چیزی که تو تمام این سالا بوده بعد کالچوپولی تو تمام بازی ها اشتباهات داوری رخ میده، نمونهش این هفته تو لیگ برتر انگلیس که ونگر و مورینیو سرشاخ شدن، هر کدوم اعتقاد داشتن که دوتا بازیکن از حریف اخراج بشه، یعنی حالا این شابه های داوری همه جا هستش ولی کافیه که یه مورد مربوط به یوونتوس باشه، اون وقته که دیگه هیچی، حالا نمیشه جمعش کرد. سه سال پیش به
یاد رونالدو میفتم که گریه میکنه.
حالا به موردهای نزدیک رو بگیم، سه سال پیش بعد کالچوپولی من خواهم صحبت کنم که اون گل معروف مونتاریا نگرفتن، حالا اون که کاملا گلش صحیح بود، سال بعدش دوره بازی میلان یوونتوس یه پنالتی اشتباه واسه میلان گرفتن با همون بازی رو برد. بعد آخرش که از کنته پرسیدن یه حرف جالبی زد، گفتش فقط خوشحالم که واسه یوونتوس نشد چون اون وقت قیامت میشد. حالا خلاصه تو این بازی هم باز از این موردا بود و طبق معمولم اون اتهامای همیشگی رو به یوونتوس میزنن، در صورتی که اگه اشتباه داوری هم باشه هم به نفع یوونتوس بوده هم به نفع روم، نمونهش اخراج بیمورد موراتا که اصلا حقش نبود. و به هر صورت به دوباره سیل اتهاماست که داره روانه تورین میشه الان.
واقعا من الان یه ویالون غمگین برای یوونتوس سربریدگی یوونتوس باید بنوازم اینجا. آقا در هر صورت این کلکل یوونتوس و روم، حالا من کاری من که طرفدارش کدومشون نیستم، به نظر من خوبه. یه جوری هم یاد آدمو یاد ده 80 میندازه اون موقع که پلاتینی و فالکاو بودن تو این دو تا تیم، اون کلکل بین یوونتوس و روم، و این شدیداً داره فکر کنم به هم فوتبال ایتالیا هم داره کمک میکنه.
دقیقاً، خیلی به نظرم این فصل جذاب‌تر از فصل قبل باشه. حالا فصل قبل که این دوتا تیم با یه اختلاف 17 امتیازی فصل رو تمومش کردن، ولی این فصل فکر کنم که تا اون هفته آخر رقابت نفسگیر باشه. مثلا من خودم فکر میکنم که روم الان پرمهره‌تر از یوونتوسه تو فاز تهاجمی. این ای توربه، ژروینیو، فلورنزی، دسترو، اینا بازیکنایی که دارن عالی کار میکنن. من فکر میکنم پتانسیلش حتی از یوونتوس هم بیشتره، فقط چون اون ثبات یوونتوس رو نداشتن، تازه یه ساله که این تیم جمع شده دوره هم، شاید از نظر کار تیمی به پای یوونتوس نرسن، ولی از مهره‌ای خیلی قوی هم.
یوونتوس اون شخصیت قهرمانی هم داره، روزایی که حتی مثلا خوبم بازی نمیکنن میتونن ببرن بازیاشونو. بریم به چمپیونز لیگ، جایی که فکر کنم هنوز شخصیت این یوونتوس جدید جا نیفتاده.
حالا اینو که گفتی، دقیقا سیمونه و اتلتیکو مادرید با یه ذهنیتی شاید مشابه رو اومده بودن تو زمین. البته اون استاد این کاره، بعد تو رزومه کاریش هم که مشخصه. حالا کیا رو گرفته، از چلسی بگیر تا بارسلونا و رئال، همه رو تونسته شکست بده تو این یکی دو سال گذشته. دوتا قهرمانی تو یورولیگ داره، پارسلونا که قهرمان لالیگا شده، هیچ شکی تو بزرگی اتلتیکو نیستش این تیم الانش. ولی اون بازی که من به نظرم خیلی کثیف بازی کردن، یعنی اومده بودن که فقط بزنن، البته به اون هدفشون رسیدن، یعنی مهم اگه بردنه که اونا به بهترین نفع اون کاری که میخواستن انجام بدن و انجام دادن. اشتباه الگری بود که نشون داد اونچنان مربی باهوشی نیست، یعنی کشیده شد تو اون بازی که سیمونه میخواست الگری بیاد توش،
جنگ فیزیکی و بزن بزن و...
دقیقا جنگ فیزیکی که مخصوصا با سر و صدایی که بازیکنان اتلتیکو میکردن، همش میرفتن رو داور اعتراض میکردن بهش، کارت زرد که بازیکنان یوونتوس پشت سر هم میگرفتن. حالا از اون من نمیگم اصلا کارت زرد درست یا غلط، ولی اتلتیکو من میدم خطای افتضاح میکنن، داورم کارت نمیده بهشون. اینجا خیلی به ضرر یوونتوس شد تو اروپا.
آره خب، حالا البته بازی هم تو اسپانیا بود، یه ذره داورم تحت تاثیر جو وینسنتو کادرون بود. داورای اروپایی هم کلا صحبت نداره تو قضاوتشون، معلوم نیست اصلا هر پروازی چی در میاد از توش. اما از اون طرف روم واقعا یک نمایش عالی و در مقابل منسیتی با این همه پولش و اینا و این بازیکناش، بعد رومی که حالا امسال بعد از سالها دوباره برگشته به چمپیونز لیگ، به نظر من عالی بوده از نظر سازماندهی مخصوصا، خیلی عالی.
خب حالا یه بهانه خوبی گودرز کلا این هفته که یه خود راجع به فرانچسکو توتی صحبت کنیم به نظرم. حالا با این مصاحبه تندی که دوباره کرد علیه یوونتوس، مشخصه که نه از نظر اخلاقی خب هیچ وقت مثلا مثل دل پیرو محجوب و سربزیر نبوده، مثلا بوفون که همیشه بنای رقیب بوده، ولی توتی از نظر فنی کوچکترین شکی تو تواناییش نیست. من خودم فکر میکنم که هم دوره‌هاش رو اگه زیدان در نظر بگیریم، هیچی کمتر از زیدان نداشته، که زیدان توپ طلا رو گرفته، چمپیونز لیگ رو برده، توتی نبرده اینا رو، فقط به خاطر اینکه تو روم مونده.
آره دیگه، پیشنهاد رئال رد کرد اون همه سال قبل.
قشنگیش به نظرم قشنگترین صحنه‌اش اونجایی بود که با 38 سال سن تو عمق دفاع سیتی فرار کرد و یه چیپ هم به جوهارت انداخت که جوهارت خاطرات واسه زنده بشه دوباره.
یه لحظه فکر کرد پیرلو داره بهش پنالتی میزنه. آره حالا با این مساویی که تو زمین سیتی گرفتم، من فکر می‌کنم که شانسشون برای صعود خیلی بیشتر از سیتی الان.
فکر کنم الان اون تیمی که تو این بین سه تا تیم بایرن و روم و خود سیتی و بترسن، همون خود سیتیه دیگه.
آره.
که الان یک امتیاز بیشتر داره، اونم تو خونش گرفته.
دقیقاً. و دوتا بازی بعدی روم با بایرنه. فکر می‌کنی نتیجه بگیرن جلوی بایرن یا نه با این وضعیت؟
بعید نیستش که جلوی بایرن بتونن نتیجه خوب بگیرن. خب بایرن که تیم خیلی خوبی، الان چند سال هستش که اون استخون بندیش جا افتاده، ولی این روم هم نشون داده تیمی نیست که بخواد کم بیاره جلوی تیمای قدر اروپا، بعد مثلا که نقطه ضعفی هم ندارن. و ایست دیگه این که شما تو بازی سیتی باید دقت کنین که نصف ترکیبش تقریبا مصدوم بودن بازیکنای روم.
آره.
همون دروسی خودش وزنه یه واسه شون تو مرکز زمین که نداشتنشون بازی، استروتمن برمیگرده کم کم تا یکی دو ماه دیگه، و اینا همه تاثیرگذاره برای روم. تو ترانسفر اون فصل فوق‌العاده‌ای که تو تابستون داشتن تو بازار ترانسفر الان دارن نتیجهشو میبینن.
اوکی شایان، حالا بریم قسمت بعدی خیلی کوتاه به نتیجه دیگه نگاه کنیم، چون این هفته به خاطر یوونتوس و روم نرسیدیم. شما بریم نتایج دیگه هم نگاه کنیم، ببینیم تیمای دیگه جدول چیکار کردن. نتایج عجیبی رقم خوردیم این هفته.
گود، از من اول از تیم مورد علاقت بگم، ناپولی رافا بنیتس، که دوباره داره برمیگرده به اون مسیر اصلیش
به زور، ولی کم کمک دارن میان.
لورنزو اینسینیه که یه مدت از فرم ایدالش خارج شده بود، این هفته واسه شون ردیف کار کرد، یه پاس گل داد، یه گل هم خود. میلان تو ادامه بازی‌های قابل قبولی که داره این فصل ارائه میده، دویچ کیه رو شکست داد. هوندا یه ایسکای تمیز واسهشون زد که یه همچین کلکل کوچیکم با جرمی منز داشتش، که خودش که من یه کاکا بود، من اون کاشته رو میذاشتم بزنه، ولی چون منز کاکا نیست خودم زدم و که نتیجه هم خوب شد واسهش.
آره، بعد از دو سه تا مساوی و اینا بالاخره تونستن یه برد بگیرن.
آره، کلا این فصل ولی تیمشون خوبه. دارن خوب کار میکنن. اما گودرز، شگفتی این فصل سمپدوریا با مانولو گابیادینی
و استاد میایلوویچ.
بله، میایلوویچ فیلسوفمون، که این هفته هم یکیش آتالانتا رو شکست دادن و این جایگاه خودشون تو رده سوم جدول رو حفظ کردن.
از اون طرف این استراماچونی هم داره میترکونه بدبخت. الان فکر کنم طرفدار اینتر آرزو میکردن این اون اینتر بود.
آره گودرز، علارغم اینکه این هفته با تیم شخمی چزنا یک یک کردن، اما جایگاه خودشون رو تو رده 4 جدول اونام حفظ کردن. و کلا اودینزم تیم دست و پا بسته‌ای نیستش، با توجه به اینکه هر فصل هم بازیکن‌های خوبش رو میفروشه این برابر، یه پدیدهای جدید رو میکنه، هیچ وقت نمیاد دست کمش گرفت تو سریا.
آره، کلی هم بازیکن قرضی تو کشورهای مختلف دارن، تو انگلیس هم کلی، مثلا تو دسته یک انگلیس اینا کلی بازیکن قرضی دارن تو تیم‌های دیگه.
کلا استعدادیاباشون قوی کار میکنن.
اینتر رو بگو آقا، اینتر رو بگو که واویلا.
اینتر خورد به پست فیورنتینایی که بد جوری آتش داشتن، که بعد چند تا بازی که حالت چیم قحطی داشت واسه شون نتونستونن گل به ثمر برسونن، این بازی دیگه عقده گشایی کردن و سه تا چپونه تو دروازه اینتر. آره دیگه، خلاصه والتر ماتساری تیمش تو دو تا بازی 7 گل خورده، و اگه این برد بیموردشون تو یورولیگ و جلوی قره‌باغ فاکتور بگیریم، روزای خوبی رو نداره اینتر.
حالا میگفتم ماتزاری مثل که تو رخکن گفته من استفا نمیدم، توهیرم ازش حمایت کرده، ولی میگن شایعاتی به گوش میرسه که رفتنیه.
خب اینا که همه سوریه، همیشه همه جا همین است که رئیس باشگاه تو ظاهر میگه من پشت مربی هستم، ولی خودمون میدونیم که اگه این روند ادامه داشته باشه، ماتزاری شاید تا ژانویه بیشتر دوام نیاره.
تیمای دیگه بیموردش شد.
لاتسیو 3-2 ساسولو رو شکست داد، که تو این بازی ستاره تیمشون کاندروا بود، و البته برای ساسولو اینم باید بگیم که براردی از محرومیت 3 جلسه ایش برگشت و 2 گل هم واسه شون زد، که نشون میده این فصل میتونن روش حساب ویژه‌ای واکنن که حالا سقوط نکنن دست دو، بتونن خودشون تو همون میانه جدول نگه دارن. پارما 2-1 از جنوا شکست خورد. امپولی ستاره پالرمو زد. الان یکی از مباحث جذاب تو فوتبال ایتالیا اینه که این آقای زامپارینی که مربی شد تو پالرمو عوض میکنه بر حسب سنت همیشگیش.
خیلی خنده‌ست یارو.
ورونام 1-1 کالیاری رو شکست داد.
اوکی، دمت گرم. این هفته هم که اینترنشنال بریک یا استراحت برای بازی ملی، 2 هفته دیگه برمیگردیم شایان.
تو 2 هفته دیگه قربان شما فعلا.
خب بخش اسپانیا این هفته رو اول از بازی چمپیونز لیگ سه‌شنبه و چهارشنبه شروع کنیم، و از بازی مهم پی اس جی یا پاریس سن ژرمن و بارسلون، که میگفتن آخرین بازی لورن بلانشاد باشه و روی نیمکت پی اس جی با وضعیتی که الان تو فرانسه دارن. همین الان که داریم ضبط میکنیم با موناکو 1-1 کردن در حالی که بازی رو 1-0 جلو بودن و دوباره فشار روی لورن بلانشاد زیاد شده. الان فعلا سوم جدول هستن با 7 امتیاز اختلاف نسبت به بیلسا و تیمش المپیک مارسی. موناکو که بدبخت اون پای ماینا 13ام 11 امتیاز با همین نقطه پارسال تفاوت دارن. خب محمد بریم سراغ این بازی پی اس جی و بارسلون که تو گل نخورده بود تو این وضعیت 3 تا یویو خورد. چی شد؟
اولین تست بزرگ بارسلون بود به نظر من تو این فصل و پی اس جی تو این بازی خیلی زود به نظر من به گل رسید روی ضربه ای که داوید لوئیز زد و به نظرم مشکلات دفاعی بارسلون تا پیش از این بازی زیاد به چشم نمی اومد، اما الان مشخص شد که توی چه ناحیه هایی بیشتر مشکل داره. مثلا توی سمت چپش جوردی آلبا رو لوکاس کلن اتوبان کرده بود و در مورد کورنر ها باید بگیم که پی اس جی توی سال پیش بیشترین گل رو از روی کورنر ها زده، حتی از اتلتیکو مادرید هم بیشتر زده و این نشون داد که بارسلونا برخلاف اون چیزی که فکر میکنن توی بازی خارج از خانه آنچنان هم نمیشه روی از تیم تشکیل دفاعیش حساب باز کرد. چند تا آمار هست در مورد این بازی که جاوی به رکورد راول رسید بیشترین بازی چمپیونز لیگ. پی اس جی هم الان 10 ساله توی چمپیونز لیگ توی خونه نباخته. این آمار خیلی جالبیه.
حالا یه نگاهی هم بکنیم به این وضعیت دروازه‌بانی بارسا. چرا ترشتگن تو این بازی ازش استفاده کردن در حالی که براوو اینقدر خوب بوده؟ ترشتگن که جوون هم هست، حالا سابقه ای هم نداره به اون صورت تو چمپیونز لیگ.
تا قبل از این بازی به نظرم انریکه نمیدونست که دروازه‌بان ثابتش کیه، اما بعد از اون اشتباهی که ترشتگن روی گل وراتی کرد به نظرم الان دیگه براوو رو توی بازی بزرگ ببینیم، مخصوصا که توی آخرین بازی لالیگاشون هم باز گل نخورد و الان رکورد 7 تا کلین شیت رو از اول لالیگا داره براوو. و به نظرم سمت چپ بارسلون باز مشکل داشت و اونجا جاییه که خیلی راحت میشه به این ضربه زد. حرکات لوکاس نشون داد که جوردی آلبا باز مثل فصل گذشته است و یه فکری باید به حالش بکنه لوئیس انریکه.
حالا سمت راستشون دنی آلوز هم چند تا سوتی داد،
باز بهتر از سمت چپه، اما اونجا هم یه مشکلی که دارن اینه که دنی آلوز همیشه نمیتونه بازی کنه و داگلاسی که از ساو پاولو گرفتن هم در سطح بارسلون نیست، چون ما یه بازی ازش دیدیم توی بازی با مالاگا که افتضاح بود.
بیلباو چطور؟ بیلباو نمیدونم اصلا یه جوری فصلشون.
بیلباو برعکس بیلسا اوضاعشون خیلی خرابه، چون بعد از بردن ناپولی انگار افت روحیه کردن، همه بازی ها رو دارن میبازن. توی لالیگا دو تا بازی پشت سر هم با بازی رئال مادرید میشه 3 تا بازی پشت سر هم باختن، بعد به باتل بوریزف باختن توی خود چمپیونز لیگ، بازی قبلی هم نتیجه خوبی نگرفته بودن و الان شانسی که تنها شانسی که دارن اینه که گروهشون آنچنان دشوار نیست و باید ببینیم که والورده چیکار میکنه با این تیم، چون الان شرایطش نه توی لالیگا جالبه نه توی چمپیونز لیگ.
الان فکر کنم تیم آخر گروهشون دیگه تو چمپیونز لیگ.
آره، اما گروهشون باز شانس صعود میتونه داشته باشه اگه دوباره خودشو برگردونه.
اوکی، حالا بریم سراغ رئال مادرید که با تست محکمی به نام لودوگورتس برخورد کردن.
آره، لودوگورتس احساس میکردیم که لیورپول نتیجه بعدی گرفته. واقعا تیم خوبی بود این تیمه بلغارستانیه و خیلی حمایت خوبی ازش کردن توی خود بلغارستان و رئال مادرید کلن یه جورای سورپرایز شد وقتی که گل اول رو خورد و باز از روی کورنر. از اول این فصل داریم در مورد کورنر رو صحبت میکنیم.
درسته.
الان رئال مادرید از اول فصل تا الان 5 تا گل از کورنر خورده که اندازه کل فصل پیششه. اوه. که نشون میده چه ضعف بزرگی داره.
اتلتیکو یه بازی وحشتناک با یوونتوس که کم مونده بود دیگه، فکر کنم فقط پلیس بیاد
دیگه سیمیون است دیگه، تیماش اینجوریه. ولی بازم
یوونتوسیا کپ کرده بودن مثلا که
چون الان ویدال هم دیروز مصاحبه کرد و گفت رئال مادرید و اتلتیکو هر کاری میکنن که داور کارت قرمز بده به حریف و یه جوری انتقاد کرده بود از سبک بازی حریف. فکر میکنم تو ایتالیا از این کارا رسم نیست.
نه آخه ایتالیا اصلا داور هیچ خاصی نداره تو نتیجه بازی ها، اینا
نتیجه ها رو یه تیم دیگه رقم.
اما لالیگا این هفته هفته هفتم رو بریم از شنبه شروع کنیم محمد، که بارسلون به مادرید رفت که با رایو وایکانو بازی کنه.
آره بارسلونا به وایکاس رفت در مادرید و انریکه خیلی خوب تونست از نظر تاکتیکی برنده بشه تو این بازی، چون پاکو خمز از جلو فشار می آورد و از جلو پرس می کرد. این پرسی که انجام می داد باعث می شد که توپایی که می افته پشت مدافعاشون زیاد بشه و این کار رو انریکه به پیکه واگذار کرد که توپا رو مستقیم بفرسته پشت مدافعای رای وایکانو، که هر دو گلی که بارسلون به ثمر رسوند از همین حربه بود که مسی و نیمار گلزنی کردن، که نیمار روی پاس منیر گلزنی کرد. البته منیر میتونست یه پاس دیگه بده به نیمار که خیلی خودخواهانه اون توپ رو از دست داد. تو این بازی رای واکانو دوتا اخراجی هم داد که البته یه دونش دقایق آخر بود، زیاد تو بازی نمیتونست اثری داشته باشه. یه نکته دیگه در مورد ترکیب بارسلون هم این بود که واسه اولین بار ماتئو رو توی دفاع چپ امتحان کرد بعد از اون عملکرد ضعیفشون توی پاریس در گوشه چپ، سعی کرد که ماتئو رو بیاره سمت چپ. و احتمال اینکه ماتئو تو ال کلاسیکو سمت چپ باشه خیلی زیاده.
حالا مسی هم که دو تا گل با رکورد کل لالیگا فاصله داره. یه صحبت جالبی هم که میشد اینه که این که الان بارسلون با دو تا مهاجم تقریبا بازی میکنه توی محوطه جریمه، یعنی منیر یا پدرو در کنار نیمار و مسی در کنارشون هستش، این به این آپشن رو یا این گزینه ها رو میده که بتونه پاسای تو زهردار رو خلاصه رها کنه که اونا هم گل بزنن.
آره چیزیه که خود انریکه هم توی مصاحبه مطبوعاتیش گفت و گفت که من آزادی کامل دادم توی زمین به مسی، اما توی رخکن اینجوری نیست. یه جورایی میخواست ثابت کنه که اونجوری که میگن رخکن در اختیار مسی نیست، فقط تو بازیه که آزادی کامل داره.
اوکی بازی دیگه چه خبر شنبه؟
بازی های دیگه یه بازی خیلی مهمی که برگزار شد در مستایا بود، والنسیا و اتلتیکو مادرید.
بله.
والنسیا قدرت جدید لالیگا است که 15 دقیقه اول طوفانی شروع کرد. یه شانسی که آورد این بود که میراندا به شکل خیلی خندداری با دروازه‌بان قاطی کرد با مویا و یه گل به خودی خیلی قشنگ زد شبیه استاد اسدی خودمون. تا گل دیگه باز زدن والنسیا و اتلتیکو مادرید میتونست تو این بازی برگرده، اما اتفاقی که افتاد این بود که منزوکیچ گل زد و یه پنالتی گرفتن واسه اتلتیکو مادرید خطای معمولا منزوکیچ پنالتی رو میزنه. اما توی مصاحبه مطبوعاتی سیمونه گفته بود که سیکوئرا از من خواسته که اون بزنه، بعد پنالتی رو بهش دادن، پنالتی رو خراب کرد و کلا تمام نقشه ها رو واسه برگشتن به بازی این سیکوئرا به باد داد، وگرنه تو همون نیمه اول میتونه 3-2 کنه بازی رو. در مورد خرید جدیدشون چرچی هم باید صحبت کنیم که ماشاءالله دقیقه 66 اومد دقیقه 90 اخراج شد و الان تیم والنسیا و تیم نونومانز تیم خیلی خوبی دارن، مخصوصا توی خود مستایا، و بارسلون و رئال مادرید هنوز باش بازی نکردن.
حالا محمد از آخرین بازی شنبه هم برامون بگو که مثل که بهترین بازی بود.
آره بازی ایبار و لوانته بهترین بازی این هفته بود، بازی که تحت شعاع اون اتفاقات توانی لوانته و ساراگوزا و اون نقشی که گابی توی اون توانی داشت قرار گرفته اول کوچولو در مورد اون تبانیه صحبت کنیم. قضیه از این قرار بوده که بازیکنای ساراگوزا فصل 2010-2011 یهو میبینن 80,000 یورو توی حسابای بانکیشونه. بعد گابی توی دادگاه اعتراف کرده که من فکر میکردم که همینجوری به خاطر قراردادهای باشگاه است که این پول اومده به حسابمون و اون پولو برگردونم باشگاه و هر کاری که مدیر از من خواسته انجام دادن، یه جورایی توپ انداخت توی زمین مدیر ساراگوزا. بعد قضیه از این قرار بوده که ساراگوزا این پول رو که داده به بازیکناش از این قرار بوده که میخواسته بده به لوانته، یعنی نمیخواسته مستقیم پول رو بریزه به حساب لوانته که لوانته اون بازی رو رها کنه، چون ساراگوزا اگه اون بازی امتیاز از دست میداد میافتاد توی لیگ دو و اون بازی رو 2-1 با هر دوتا گل گاوی بردن. یه اتفاق دیگه افتاده اینه که فصل بعد اون باز ساراگوزا میره تبانی میکنه، این بار با خطافه. در بازی آخر لیگشون سه تا بازیکن خطافه به صورت خیلی خودجوش و کاملا اتفاقی اخراج میشن و اون بازی رو زاراگوزا میبره. باز اون بازی اگه زاراگوزا امتیاز از دست میداد میافتاد دیگه دو و کلن خطافه و لوانته الان در معرض محرومیت هستن، همچنین خود ساراگوزا و گابی، چون این تحقیقاتی که انجام شده پول مثل این که خیلی زیاد جا به جا شده بین این دوتا تیم و این بازی سه سه این دیگه از کارت به کارت خیلی گذشته بود، کامیون برده. ایبار و لوانته 3-3 شد، یکی از زیباترین بازی های این فصل بود بازی ایبار و لوانته. ایباری که بازی کوچولو در مورد صحبت کنیم، باشگاه خیلی کوچیکی که زمانی که سهامی عام نبودن و سهامی خاص بودن کل شهر جمع شدن، هر کس اونقدر که توان داشت سهام این باشگاه رو خرید که بمونه. از مهمترین سهامدارای این باشگاه هم میتونیم به آسیر یارامندی بازیکن رئال مادی و جاوی آلونسو بازیکن بایرن مونیخ اشاره کنیم. درست. که یه تیم انگار شهر دست به دست به هم داد که این باشگاه بمونه، واسه همین یه تیم خیلی دوست داشتنیه. دیوارهای خود ورزشگاه کلا نقاشی‌های خیلی جالبی داره که وقتی تیم‌ها وارد اون تونل میشن یه رعب و وحشتی رو در اونها ایجاد میکنه و شهر ایبار اگه همشون توی نیوکمپ جا بشن باز 70,000 صندلی خالی میمونه. شهر کوچیکی که داره تلاش میکنه توی لالیگا بمونه و تا الان موفق بوده
و یه گل خفن هم زدن، یه والی خیلی خفن، فکر کنم گل سومشون بود.
آره
ساول زد، خیلی خفن بود. حالا ویدیوش هم دانلود کردم که بذارم روی پیج.
آره ارسال از سمت چپ بود و یه والی خیلی قشنگ تو کنج دروازه قرار داد ساول و این تیم کلا حرف واسه گفتن خیلی زیاد داره.
آره حالا باید یه برنامه کلا اختصاص بدیم به ایبار و بیشتر راجبش صحبت کنیم، راجب فرهنگی و برعکس اون منطقه و اینا. بریم سراغ بازی یک شنبه که تیمای مدعی یه جوری پنه بردن.
تیمای مدعی سویا بود تو این بازی که توی خود پیسخان برگزار شد. سویا 4-1 تونست لاکرونیا رو ببره. گلای این بازی رو دوتا انبیا، یه دونه باکا مهاجم کلمبیاییشون و یه دونه ویتولو زد که تو این بازی باکا دقیقه 68 یه دونه پنالتی از دست داد که فعلا شرایطشون باز خیلی جالبه. اونای آمری که قهرمان لیگ اروپا هم هست فعلا تیمشون اون بالا نگه داشته و بعد از والنسیا رده سومه و از رئال مادرید یه امتیاز بیشتر داره.
گفتی رئال مادرید، بریم سراغ رئال مادرید.
رئال مادرید الان که داریم ضبط میکنیم چند دقیقه از بازی گذشته، فکر میکنم که این کامل ترین بازی بود که تو این فصل لالیگا انجام داد رئال مادرید، چه تو اروپا چه توی لالیگا. بازی که اون استحکام دفاعی ما میدیدیم تو تیم، کورنرها هیچ کدوم خطرناک نبود، موقعیت آنچنانی به حریف ندادن، یه دونه موقعیت دادن که کاسیاس خیلی خوب اون توپو گرفت و گلزنی های رونالدو فکر میکنم یه چیز خیلی تکراری باشه و
سومین یا چهارمین هتریکشو کرد توی
الان توی این فصل سومین هتریکشو کرد و توی 15 روز سه تا هتریک کرده که الان بازارا و دی استفانو مساوی شده با 22 تا هتریک، بیشترین هتریک رو توی لالیگا داره و الان فکر میکنم فقط 5 فصل و 6 هفته فقط گذشته از بازی کردنش توی رئال مادرید.
حالا این اتلتیکو بیلبائو بدبخت که بدبخت هست این فصل، بدبخت هم شده. حالا اگه دروازه ماش نمون فکر کنم چند تا دیگه هم می‌خوردن. یه چیز جالبی تو این بازی بود که اون ترکیب بیل و بنزما و رونالدو بود برگشت، اون چیزی که فصل پیش برگ برنده رئال بود.
فکر می‌کنم که روی گل سوم بود که یه همکاری خیلی خوب بنزما و بیل و رونالدو انجام دادن و میتونیم به پاس خوبی که رونالدو به بنزما داد اشاره کنیم.
آره
و گل هتریکش هم خیلی به شکل خنده‌داری وارد دروازه
خورد به دستش، یا نه هند بود یا نه
فکر میکنم خورد به آرنجش. و یه سری شایعاتی هست که مارکا این گلو بزنه به نام پپه، چون معمولا مارکاست که جایزه آقای گلی لالیگا رو میده و حالا شاید به خاطر نزدیکیشون به رئال مادرید این گلو به پای رونالدو بزنن. اما قشنگ خورد به آرنجش و حالا مشخص نیست که به اسم پپه میزنن یا به اسم رونالدو. البته رونالدو توپو برداشت و یه جورای برد توی کلکسیون خودش.
آره به آرنجش که خورد 100%، ولی
آره به آرنجش که خورد.
آره. ولی این که بحث این که هند بود یا نه، یعنی فکر میکنم گل که به اسم رونالدو ثبت بشه. آره نتایج دیگه چی محمد؟
نتایج دیگه مالاگا و گرانادا 2-1 شدن. مالاگا کم کم داره خودشو میکشه بالا. توی بازی دیگه سلتا ویگو 3-1 به ویارئال باخت. ویارئالی که توی لیگ اروپا خیلی خوب نتیجه گرفت و تونست حریفش رو ببره. توی این بازی هم توی بازی خارج از خونه ویارئال باز تونست پیروز بشه. بعد از باختی که به رئال مادرید دادن دوتا بازی بعدیشون رو بردن، هم توی لیگ اروپا هم توی لالیگا. توی بازی که قبل از بازی رئال مادرید و بیلباو انجام شد، اسپانیول تونست توی خود کاتالان سوسیداد رو شکست بده. اسپانیولی که شرایطش باز داره جالب میشه، بعد از اون شکست‌های اولیه فصل کم کم داره امتیازها رو کسب کنه. و یه نکته‌ای که توی لالیگا الان مشخصه اینه که مثل این که واسه یه رده چهارم جدول یه شرایط خیلی جالبی باشه، چون والنسیا، سویا دارن تلاش میکنن که برن اروپا. اتلتیکو مادرید دوباره احتمالاً برخواهد گشت به خاطر اون قدرت مالی که داره و اون خرجایی که کرده. و اون سه تا فکر میکنم باز بارسلون و رئال مادرید و اتلتیکو مادرید باشن. اما رده چهارم یه رقابت شدیدی بین والنسیا و سویا وجود داره، دو تا تیمی که فوق‌العاده کار کردن.
خب اینم از برنامه 56ام فوتبال کست بود. این هفته زاد برنامه هم طولانی تر شد چون هفته دیگه ما نیستیم دیگه، بعد اینو همینجوری در طول دو هفته گوش بدین دلتون برای ما تنگ شد، تا دو هفته بعد که بعد از بازی ملی برگردیم.
فوتبال کست رو یادتون نره که هر سه‌شنبه صبح میتونین از صفحه فیسبوکی ما facebook.com/ یا خط مبرم فوتبال کست و همینطور از صفحه اصلی طرفداری در بخش پادکست www.طرفداری.com پیدا کنید.
خب پس تا بازی ملی هم باید انجام بشه این دو هفته، ببینیم چند نفر مصدوم میشن، همسترینگ دیگو کاستا پاره میشه یا نه.
یویدین جدول کلن کنفیکون شد بعد از این مصدومیت ها و چلسی رفت چمپیونشیپ.
آرزو بر جوانان ایلیس. خب بریم دیگه، بریم فعلا، خداحافظ.
like that, you feeling that?